بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتحقق الحال بتمام لأحد عشر والظاهر أن الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر و تسیر و ملکن متزلزلن لهم فیتبعه الوجوب و غیر المستقر فلا یجوز للمالک التصرف فی النصاب تصرفا مؤدما لحقهم ولو فعل ذمن نعم لو اختل احد الشروط من غير اختيار كأن نقص من النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر يرجع الملك الى صاحبه الاول و ینقطع الوجوب. بازم دنباله داره. حد میشه روایاتی رو که دیروز ملاحظه فرمودید تمامشون دلالت داشت بر اینکه در وجوب زکات باید حول بگذره و حول تمام بشه، اما خود اون روایات دیگه تفسیری و شرحی درباره حول نداشتن. حالا حول این معناش تقریبا مورد اتفاقه و کسی هم در این معنا مخالفت نکرده که حتما در رابطه با تحقق حول 11 ماه باید بگذره. دیگه کسی کمتر از 11 ماه قائل نشده و از نظر فتوا تقریبا یکسانه. اشکال در وارد شدن ماه 12 انقضاء 11 ماه رو هیچ کسی هم مخالفت نکرده، اما در وارد شدن ماه 12 و گذشتن 11 ماه به تمام اینجا تقریبا اقوال مختلفه. حد می شود یک قول، قول مرحوم محدث کاشانی است که تقریبا به عنوان مخالف با دیگران مطرحه. ایشون می فرماید که 12 ماه ماه 12 هم باید تمام بشه، برای اینکه کلمه حول از ضروریات که عرض می شود حول معناش 12 ماه، و اگر روایتی هم برخلاف این امر ضروری پیدا بشه که می شود، ما این روایت رو گرچه از نظر سند صحیح باشه و از نظر دلالت هم ظاهر باشه، لکن ما نمیتونیم این روایت رو اخذ بکنیم. حتما باید 12 ماه بگذره. گذشتن 11 ماه کفایت نمی کن. عرض کردیم صاحب حدائقم فرموده این قول محدث کاشانی اگر اجماع برخلافش نباشه، این یک قولیست که میتوان انسان او را اختیار کرد. پس درست توجه داشته باشید که نزاع بر سر چیه. از اون طرف 11 ماه این مسلم بین همه است که گذشتن 11 ماه در وجوب زکات و تعلق زکات شرطه. هر می شود اشکال همه سر این ماه 12 همه. در این عرض کردیم محدث کاشانی می فرماید همونطوری که 11 ماه باید بگذره، ماه 12 هم هم باید بگذره و نظر ما همینه. اما اینجا از نظر فتوا که خب صاحب حدائقم گفته لولا الاجماع علی خلافه، اینجا این حرف هست که به حلول ماه 12 هم و به تعبیر دیگر به دخول در ماه 12 هم یعنی 11 هم تمام شده، وارد 12 هم شدیم و 12 هم هم انقضایی پیدا نکرده. اینجا یک فتوایی مرحوم سید در عروه داره که ایشون در عروه می فرماید که ماه 11 هم که تمام شد وارد ماه 12 هم شد، یک وجوب مستقری برای زکات پیدا می شود و دیگه هیچ مطلبی جلوی زکات رو نمی تواند بگیرد. می خواد در ماه 12 هم یک تلف غیر اختیاری پیدا بشه یا یک نقل و انتقال اختیاری پیدا بشود، هیچ کدام تأثیری در وجوب زکات نداره. وجوب زکات به دخول ماه 12 هم استقرار پیدا کرد و انتقال به اربابش پیدا کرد. اما امام بزرگوار در اینجا تقریبا یک فتوای برزخی بین مرحوم سید و محدث کاشانی که شاید به عنوان مخالف در مسئله شناخته شده باشه، امام بزرگوار یک فتوای برزخی بین اینها دارند و اون فتوای برزخیشون اینه. می‌فرمایند به مجرد دخول ماه 12 هم، به مجرد دخولش نه به ما انقضاش، به مجرد دخول ماه 12 هم زکات واجب میشه و انتقال به ارباب زکات هم پیدا میکنه، لکن وجوب زکات به نحو وجوب غیر مستقر و بعد وجوب غیر مستقر رو اینجوری معنا می‌فرمایند در ماه دوازدهم، فرض کنید در اوائل ماه دوازدهم، اگر از نصاب تلفی و یک نقصان غیر اختیاری پیش آمد، اینجا اون وجوب غیر مستقر از بین میره و صاحب و اربابش که عبارت از مالکه، اینجا عرض می شود که می تواند رجوع بکند و اون متعلق زکات و زکات رو پس بگیره. وجوب غیر مستقر به حلول ماه دوازدهم. و اما اگر یک تلف اختیاری پیش بیاید، یک نقل و انتقال اختیاری بخواد تحقق پیدا بکنه که به تعبیر ایشون زمینه حق فقرا از بین بره و معدم حق فقرا باشه، این جایز نیست اصلا. و اگر این کار رو کرد، ضامن اون حق فقرا رو باید ادا بکنن. پس در حقیقت سه قول در این مسئله، یک قول، دو قولش در کمال تضادن و یک قولم قول امام بزرگواره که برزخ بین این دو قول و حد وسط بین این دو قول رو ایشون اختیار کردن. پس اشتباه نشه، محل نزاع تمامیت 11 ماهه که این عرض کردیم که نه، محل اتفاقه. همشون قبول دارن که اگر کمتر از 11 ماه باشه زکات واجب نمیشه. 11 ماه قطعا همه میگن باید تمام کرده باشه. حالا که وارد ماه دوازدهم شد، به ورود در ماه دوازدهم نظرها مختلفه. مرحوم سید در عروه میفرماید به ورود در ماه دوازدهم نه، همون حد میشه از زکات رو باید بپردازه و یک وجوب مستقری به ورود در ماه دوازدهم حاصل میشه. محدث کاشانی از اون طرف میفرماید نه، ماه دوازدهم هم باید کامل بشه. و این روایاتی که در باب حول وارد شده و ما دیروز هم ملاحظه کردیم، هیچ روایتی ولو اینکه در کمال صحت و ظهور دلالت باشه، نمیتونه یک امر ضروری رو اثبات بکنه. اما امام بزرگوار از تمام نزاع در مسئله در دخول و ورود ماه دوازدهمه، و الا این طرف و اون طرفش هیچ جای تردید نیست. اگر کمتره از ماه دوازدهم باشه واجب نیست، اگر زائد بر ماه دوازدهم باشه بلا اشکال و بلا اختلاف ثابته. تمامی اختلاف و تمامی مشکل سر همین ورود در ماه دوازدهمه که مرحوم محدث کاشانی میفرماید کافی نیست مرحوم سید در عروه مقابل ایشون میگه کمال کفایت رو داره و به مجرد ورود در ماه دوازدهم باید زکات رو تحویل بده و وجوب زکات هم یک وجوب استقراری غیر قابل تزلزله. این وسط عرض کردیم امام بزرگوار تقریبا فتوای بینابین داده، از یک طرف می‌فرماید به مجرد ورود در ماه دوازدهم وجوب زکات میاد، از یک طرف می‌فرماید وجوب زکات به نحو استقرار نمیاد، اگر این به اختیار خودش بخواهد از نصاب چیزی تلف بکنه جایز نیست و ضامنه، اما اگر یک تلف سماوی پیش بیاد و خود به خود از این گوسفندها مثلا مقداری رو از بین ببره، امام می‌فرماید می‌تواند رجوع کنه به فقرا و عرض می‌شود زکات خودش رو پس بگیره. حالا ریشه این مطلب چیه؟ ریشه یک روایتی هست که این روایت روایت مفصله و دقیقه است، باید این روایت رو انشاءالله درش دقت بکنیم تا ببینیم از این روایت چه استفاده میشه. البته یه ذیلی داره این روایت که از اون ذیلش شاید استفاده بشه که حتی دوازده ماه هم کافی نیست، که روایتش رو انشاءالله عرض میکنیم. حالا اصل روایت که در رابطه با ماست فعلا این روایته، در باب دوازدهم از ابواب زکات ذهب و فضه. ابواب زکات ذهب و فضه باب دوازدهم، روایت دوم، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز عن زراره و محمد ابن مسلم. این روایت ولو این که در سندش علی ابن ابراهیمه و بعضی ها مناقشه کردن در وساقت علی ابن ابراهیم، لیکن اگر نظرتون باشه ما مکرر عرض کردیم که علی ابن ابراهیم ثقه است و روایاتی که علی ابن ابراهیم در سندشه روایت صحیح است، نمیتوانیم مناقشه در سند در رابطه با این روایت داشته باشیم. پس سند اینه، محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن حماد عن حریز عن زراره و محمد ابن مسلم. حالا خوب دقت بفرمایید، قالا این دو بزرگوار فرمودن که قال ابو عبدالله علیه السلام ایما رجل کان له مال فحال علیه الحال فانه یزکی. اینم این جمله فی نفسه با قطع نظر از جملات بعدی بیشتر از روایاتی که دیروز در رابطه با حول خوندیم بیشتر از اونها روایت تا اینجا دلالتی نداره. عمده این سوال و جواب بعدیه. پس اولین عبارت اینه: قالا زراره و محمد ابن مسلم گفتند که قال ابو عبدالله علیه السلام ایما رجل کان له مال فحال علیه الحول فانه یزکی. عرض کردم این جمله یه مطلبی زائد بر روایات دیروز نداره، ولی بعد از این سوال و جوابهایی اینها کردن که اون سوال و جوابها مطلب رو روشن میکنه. قلت له فإن وهبه قبل حله بشهر او بیوم، اگر قبل از آنی که حول حلول بکنه، هنوز مسئله ماه دوازدهم و اینها مطرح نیست، فإن وهبه قبل حله یعنی قبل از ورود حول اگر هبه بکند به شهرن او به یومن قال لیس علیه شیئون ابدا. قال ظاهرش اینه، یعنی امام صادق فرمود قال و قال زراره عنه. این مقبول قول امامه، یعنی امام صادق فرمود که زراره از قبل من یه همچه حرفی زده. این بیان امامه. قال و قال زراره عنه انه قال، که امام صادق چنین فرموده در رابطه با این مسئله. انما هازا به منزلت رجلن افتر فی شهر رمضان یومن فی اقامته، کسی در ماه رمضان در محل اقامه خودش عرض می شود روزه داشته، حالا این آدم افطار بکنه در محل اقامه خودش، ثم خرج فی آخر النهار فی سفرن، که دیگه اون روز جز روز اقامه شناخته نمیشه، اقامش به هم میخوره. فعراده به سفرهی ذالک ابطال الکفارت التی وجبت علی. و مراد همین است که نمیخواست سفر بکنه، لیکن چون افطار کرده دیگه کهنه خودش رو مجبور دیده که یک سفری بکنه تا اقامش اقامه کامل نباشه و در نتیجه مثلا کفاره‌ای یا مثلا اثر افطار دیگه بر او مترتب نشه. و قال، عمده اینجاست، انهو هین را هلال ثانی عشر، وقتی که هلال ماه دوازدهم رو دید، وجبت علیه زکات، باید زکات رو به پردازه و وجوب زکات تعلق میگیره. ولکنهو لوکان وهبها قبل ذلک، اما اگر قبل از رؤیت هلال ماه دوازدهم، قبل از رؤیت هلال ماه دوازدهم اگر مالش رو هبه کرد، لجاز ولم یکن علیه شیئون، این دیگه چیزی برش واجب نیست، برای اینکه قبل از ماه دوازدهم اینا را از ملک خودش خارج کرده. پس عبارت این شد، انما هازا به منزلت رجلن افتر فی شهر رمضان یومن فی اقامته ثم خرج فی آخر نهار. اشتباهش این آخر نهار، خب اگه در ماه رمضان باشه، کسی در آخر نهارم خارج بشه، این روزش باید بگیره از وطن خودش. اگر کسی در آخر نهار خارج شد، این روزه برش واجبه، ولی اینجا محل اقامتشه و در آخر نهار که خارج میشه، برای اینکه ضربه به اقامش بخوره، و الا اگر در وطن این معنا تحقق پیدا میکرد، خب وطن کسی که بعد از ظهر حرکت کنه از وطن خودش و خارج بشه، باید اون روز رو حتما روز داشته باشه. بله، ربطی در به اقامش داره. مثلا قصد کرده اقامه مثلا 10 روز رو، حالا روز دهم این کار رو میکنه، پس مراجعه کن، بروید کتاب صوم رو، برید کتاب صوم رو مراجعه کنید. بله، ولو اینکه اقامش 10 روز نبوده، ده قصد کرده، میدونم قصد کرده، میدونم اقامش لطمه خورده، وطنش که نیست، اقامش لطمه خورده. انما هازا به منزلت رجلن افطر فی شهر رمضان یومن فی اقامته، نه فی وطنه، ثم خرج فی آخر النهار، که طبیعتا اقامتش از بین میره، فی سفره، فاراد به سفره ذالک ابطال الکفارت التي وجبت علی. و قال، اینجا رو میخوندیم، انهو این رعا هلال ثانی عشر، به مجردی که هلال ماه دوازدهم رو ملاحظه کرد، وجبت علیه زکات، ولکنهو لو کان وهبها قبل ذلک، یعنی قبل از رؤیت هلال ثانی عشر، ولو در اواخر ماه عهد و عشر باشه، اما ماه عهد و عشر اکمال پیدا نکرده، ولکنه لو کان وهبا قبل ذلک لجاز ولم یکن علیه شیئان به منزلت من خرج ثم افطر، کسی که خارج بشه و بعد افطار بکنه، انما لم یا لا یمنع الحال علیه، یعنی حلول ماه دوازدهم دیگه برش اثری نداره. فاما ما یحل علیه فله من او، اونی که عرض می شود برش حلول میکنه، فله من او، یعنی حلول حال جلوی اون رو میگیره. ولا یحل له من امال غیری فیها قد حل فی، در ماه دوازدهم نمیتونه مال فقرایی رو که حلول کرده ملکیتشون و تحقق پیدا کرده جلوی اونها رو بگیره. فاما ما یحل علیه فله من او، ولا یحل له من امال غیرهی فی ما قد حل فی، وقتی که ماه دوازدهم حلول کرد حق نداره جلوی مال غیر رو بگیره. قال زراره و قلت له رجلون کانت لهو مئتا درهم، یک مردی 200 درهمی که نصاب فزه است برای ثابته داره، فوهبها لبعض اخوانهی او ولدهی او اهلهی فرارم من الزکات فعل ذالک قبل حلها بشهرن، قبل از آنی که ماه دوازدهم بیاد این 200 درهم فزه داشته و به این قوم خویشای خودش هبه کرده. فقال عمده اینه، فاذا دخل الشهر الثانی اشهر فقد حل علیه الهول و وجبت علیه فیه الزکات، قلت له فان احدث فیها قبل الهول فقال جائز ذلک، اگر قبل از ماه بیاد این چیز رو هبه بکنه، این 200 درهم رو به قوم خویش و بچه های خودش ببخشه چطوره؟ فقال اذا دخل الشهر الثانی اشهر فقط حال علیه الهول، که این جمله خوب دلالت میکنه که به مجرد ورود ماه دوازدهم عرض میشود دیگه هول وارد شده و تقریبا ظهور در همین معنا داره که وجوب زکات هست. اذا دخل الشهر الثانی اشهر فقد حال علیه الهول و وجبت علیه فیه الزکات، قلت له فان احدث فیها قبل الهول، یعنی قبل از ورود ماه دوازدهم، قال جائز ذلک له، قبل از ورود ماه دوازدهم هر چی بذل و بخشش بکنه مانعی نداره. قلت انه فربها من الزکات، این به این بذل و بخششش میخواسته از زکات فرار بکنه، و ماه دوازدهم وارد نشه که زکات گریبانه این رو بگیره. قال ما ادخل على نفسه اعظم ما منع من زکاتها، اون عرض می شود که ضرری که بر خودش وارد کرده بیشتر از اون زکاتی است که اگر ماه دوازدهم وارد می شد و می پرداخت اون یه نفع بیشتری داشت، اما حالایی که قبل از حلول ماه دوازدهم این هبه رو انجام داده مانعی نداره. فقلت له انه یقدر علیها، این قدرت داره بر اینکه زکات رو بپردازه. قال فقال و ما علمه انه یقدر علیها وقد خرجت هم ملکه. ظاهرش اینه به مجرد حلول ماه دوازدهم اصلا از ملکش خارج می شود. قلت فانه دفعها الیه على شرطن، همین جوری هبه نکرده بلکه با یک شرط و شروطی هبه کرده. فقال انه اذا سماها هبتن، اگر واقعا به عنوان هبه اینا رو به قمخشای خودش داده و اسمش رو هم عنوان هبه گذاشته، جازت الهبه، هبه در جای خودش مضی پیدا کرده و نفوذ داره، ولیکن و سقط الشرط و ضمن الزکات، شرط کنار میره و زکات هم ساقط میشه. قلت له حل می شود سقط الشرط و تمز الهبه و یزمن الزکات. فقال هذا شرط فاسد، این شرط اصلا صحیح نیست. و الهبه المزمونه ماضیتون، این تعبیر به هبه مزمونه، خب ما در باب هبه نوعاً کلمه زمان رو به کار نمیبریم، در باب آریه داریم که آریه گاهی مضمون است و گاهی غیر مضمونه و اینها از نظر حکم متفاوتن، اما در هبه ما تعبیر به مضمونه در مقابل هبه غیر مضمونه نداریم. و زکات له لازمه عقوبتا له. ثم قال انما ذلک له اذا اشترا بها دارن او ارزن او متاعا. ثم قال زراره اعتراضی می کند که انه به امام صادق. قلت له خدمت ایشون عرض کردم ان اباکه قال لی، پدر شما امام باقر به من فرمود من فر بها من الزکات فعلیه ان یؤدیها، اگر کسی به اشتراع دار و زمین و متاع میخواد راهی برای فرار از زکات پیدا بکنه، فعلیهن یا عدیه ها باید زکاتشو بپردازه، مثل مثلا حیله شرعی در باب ربا. فقال صدق ابی و علیه ان یعدی ما وجب علی، یعنی اونی که پدر من امام باقر می فرمود در صورتی بود که وجوب زکاتش مسلم باشه، و ما لم یجب علی فلا شیء علیه فیه، اما تا مادامی که زکات وجوب پیدا نکرده باشه چیزی برش نیست. حالا این روایت یه زیلی هم داره که اولین روایت در باب اول کتاب الزکات، اون زیلش نیاز داره به اینکه یک تعبیر و تصرفی درش انجام بگیره، لکه مجموعش یک روایته. اونجا زیلش رو بیان کرده، اینجا دیگه زیلش رو بیان نکرده که فردا انشاءالله عرض می‌کنم.